على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما توی اون سیری که داشتیم عرض می‌کردیم رسیدیم به جریان اخباریگری و مرحوم الله محمد امین در قرن 11 و کتاب فواید مدنیه ایشون. تیکه های از عبارات رو هم خوندیم. بله خیلی نه لزومن جریان فقه شیعه همش همینه. خیلی بزرگن آدمایی که توشن، خیلی خیلی اخباریگری هم همین، اون آدمایی که تو همین سر سفره مکتب اهل بیت بودن دیگه. درسته حالا مثلا با علامه علی مشکلات داشتن، ولی سر سفره همین مکتب بودن، همین روایاتو میخوندن. بعد جریان معنویت توی قرن 11 تو شیعه خیلی قوی بود. خیلی میگم مرحوم الله محمد تقی که رساله‌ای داره تشویق السالکین در تایید تصوف. اصلا تشیع یعنی تصوف. این جمله یعنی چی؟ من بگی دارت میذارن اینجا. خیلی سنگینه مرحوم الله محمد تقی. ولی اخباری هم هست. نمیدونم دیگه، حالا انشالله هست. خب مرحوم مجلسی اول رو در مورد یه صحبتی بدن، نه در مورد سلبش ایجابی که مثلا آدم کیا الان هستن یا یه حرف دیگه هست. هستن همه مراجع شیعه، همه کسانی هم که الان هستن آدم های زاهد و متقی هستن همشون. تو تشخیص های گیر نکنیم، تشخیص اینطوری میدونم اینطوری میدونم، واقعا آدم های هم اکثر اون کسایی که واقعا معروف هم مرجع هستن واقعا زاهدن، دنبال دنیا نیستن. واقعا اینطوره، واقعا اینطور. آدم بره خونه‌شون و بیتشون و زندگی شخص خودشون و کار رو بچه ها و بیتون ندارم، خود اون آدم واقعا زاهدن، واقعا دارن با سیستم نجف زندگی میکنن، واقعا اینطور. حالا آینده چه میشه دیگه، او خطر اون خلاصه حلم مبارز میخواد، بچه های انقلابی بطه کن میکنن وگرنه معلوم چه میشه. خب جدی از کردن اصلا. متأثرین از مرحوم الله محمد امین هم مرحوم ملا محسن فیض صاحب کتاب وافی رحمت الله علیه. ببین اینا میگم توی فضای عقلی دارن زندگی میکنن. داماد ملا صدراست ایشون، یعنی فضای کاملا عقلیه. ولی خب وقتی که وارد منهج اجتهاد میشه بین اجتهاد و اخباریگری میپذیره، به خاطر اینکه دوستان ساختاری که مرحوم ملا محمد امین ارائه کرد محکمه. درسته وحید بهبهانی پنبه کرد تمام تلاش هاش رو، ولی ساده نیست عبور از اون. یه سری حرف های همتی رو هوا نیست. از این آدم های بزرگی هن که پذیرفتن. اون روز یه تیکر رو خوندم که فی انحصار این که فقط احکام شرعی اصلی و فرعی از امام بگیری، دو تا دلیل مهم داشت ملا محمد امین. یک، اینکه قرآن مخاطبش اهل بیت. این یه کس دیگه هم قائل بود بشه. کی بود؟ چی؟ تی اصول فقه هم خوندید دیگه؟ نه، از اصولیون بزرگ حالا بشه تو رسائل مفصل، مفصل تو حجیت ظواهر کتاب جلیه که رسائل مفصل میکنه. این از قرآن. حالا بعضی هاشون که اصلا رسمن قائل به تحریف هم، یعنی چه محرف باشه چه مقصود بالافهامش فقط اهل بیت باشن، شما آنچه که از قرآن میخوای تو روایات هست. بذار قرآن کنار، تبرکن و تیمونن و گوشهی باشه. عقل هم که ایشون گفت چی؟ گفت عقل هم جز استدلالاتی که موادش حسین یا قریبه به حسن معتبر نیست. بذار عقل اونجا دیگه حجیت نداره. من میگفت بسیار از استدلالاتی که توی اصول فقه هست موادش حسی یا قریبه به حس نیست. ایشون میگفت اسمت در صورت میتونیم داشته باشیم، اسمت در ماده ممکن نیست وقتی که از حس دور شدیم، و استدلالات اصولی برخیشون اونطورن، لذا عقل هم حجیت اینجا نداره. لذا بعد فقط فی انحصار بکنیم کارمون در فسما عن الصادقین علیه السلام اهل بیت.
که عرفان داشتن، یه معلوم فیض که بالاخره نسبت نزدیک با مثلا خدا سازداشان داشتن، اینها شاید کاملا هم خودشون در معتقد به فضای اخباری نبودن، اما چون توی اون فضا داشتن نفر کشتن و میخواستن مطالبی رو ارائه بدن که خریدار داشته باشه، مجبور بودن که حالا با اون رو میورد.
تحلیل خوبیه ولی اونا عجله از این حرف
مثلا امثال مرحوم فیض تو کاراشون اتفاقا کلی جا اجتهاد کردن.
خب اینو میشه ببین اون وجه شما خیلی دیگه وجه سختیه، میشه یه تقیه فضا اینطور هم نبود که اونا نیاز به شدید به این داشته باشن.
تو همین بستر زمانی اخباریگری هر عالمی که خلاف این جریان اومده
منهدمش. بله اینا میگم عجل از اینن. بعد اینا درباره صفوی اینها رو میپسندیده و اینها استدلال کردن بر حرفشون. مثلا مولا محسن مثلا هر یک فصلی از بعضی از اون روایاتی که از توی وافیشون شرح کرده در استدلال بر همینه که اجتهاد یعنی عمل به رأی که حرامه. من مرحوم وحید بهبهانی اونجا نقدش کردم. مولا محمد تقی که خوندم براتون تو روضت المتقی میگه بسیار از چیزایی که مرحوم مولا امین گفته ما قبول داریم. بله بعدها جلوتر که میایم این مرزه به هم میره. زردم خواهد صاحب حداق براتون بخونم شیخ یوسف بهرانی ایشون موضعش چطور بوده. آره خیلی تعدیل، خیلی تعدیل میشه. یعنی اصلا مرحوم الله محمد امین طعن واضحی داره به اصولیون گذشته، واضح به علما اصلا میخونم براتون. اما این وجه شما خیلی سخته که اینو بخونید بپذیرید. ولی خب میشه تحقیق تاریخیش کرد، ولی میگم فکر نمیکنم اینطوری باشه، چون واقعا اینا حریت این که بپذیرن و رد کنن داشتن و تأثیر واقعا استدلالی دارن بر رد جریان اصولی و میشه اصولیگری رو با عرفان جمع کرد. حالا این خودش بحثی میشه. داشتیم بعد از بزرگان در سیر سلوک سید طاووس، برادرش همون کسیه که تربیعه، برادر سید اون کسیه که تربیعه اصلا روایات ایشون مرحوم احمد ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس ایشون باب کرد و بعد علامه هلی اینو گسترش داد. نه سید حالا باز بعد ببینیم سید داره مثلا ببینید باز فلسفی اون زمان، آره فلسفی اون زمان باز فلسفی ملا صدرا نیست، قاطیه. این جریان های مهم فلسفی اهل سنت و کلامیشون مشهورن. میگم اون سر جاش
معمولا در تحریف این افراد میدادن برای فلسفه استناد اون
سه تا چهار تا روایت خاصی بوده و هم این هم جلوی چشمشون یه فلسفه ای بوده که لزوما اون فلسفه ای که ما میبینیم واقعا مشترک لفظی میشه. ما در مورد اون روایات هم همین اون یمیلون الی الفلسفه یا اون بحث متفلسف روایت از امام حسن عسکری هست. واقعا بعد فضای روایت رو تحلیل کن چی داره امام چی میفرمان. بعد میبینی امام رضا در مناظره با اینا را به را داره از براهین فلسفی استفاده میکنه. کتاب درای جوادی امام رضا علیه السلام و فلسفه الهی خیلی خوبه بکنی. کتابی داره علامه طباطبایی در مجموعه رسائلش علیون علیه السلام و فلسفه الالهیه، اونم خیلی ارزشمند. خب فلسفه الهی درست اسمش همین هست که قوم آن را پیدا کن.
اشکالی کرد از اینکه عقل در واقع فقط از ذهن را آن اشکال داره فقط اون را حسی را بتونه درک بکنه. خب
پاسخش بعد انشالله هم رسائل رو میخونید از حیث حجیت قطع و حکم عقل و هم بعد یکم فلسفه بکنیم ما هم که روشن بشه. ولی اگر کسی درست منطق هم خونده باشه به جواب بده. از اون روزم گفتم یه جای آدرس دادم نم بودید یا نه، گفتم کجا ببینید برای این، یعنی اونجا هم جواب نهایی نمیدهش. کجا رو گفتم ببینید؟ گفتم کتاب آشنایی با منطقهای مطهری چند درس داره به نام ارزش منطق، اونجا برید ببینید. خب بفرمایید.
اگر فلسفه احتیاج بودش
بفهمید. خب خود کتاب علیون و فلسفه الالهیه و امام رضا فلسفه الهی برای همینه.
مثلا اون بحثایی که امام رضا داره اینا معمولا سندش میلنگه. احتمالش هستش که اصلا خود
نه 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 خیلی بعیده سندش نزد فلاسفه اصلا در نیومده. خود به فدکیه چی؟ اون سندش میلنگه فلاسفه داره بردم برید.
اون مثلا نقاری خود به فدکیه هستش و اون نقاری رو با همین طرف هم
نه نه معناش معناش لا مشخصه. اینکه اولون بلا اولیت در نهج البلاغه معناش معلوم نیست. اعوذ بالله من اصلا روایتو بده کنید من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. میخوام حالا همینو بگم این جمله رو یا خدا خواسته شوخی استدلال خانه کنه یه در دهنشون رو ببنده یا استدلال. اگر استدلاله بدون فلسفه تبعین کنید استدلال این آیه رو. خیلی مهمه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. اصلا این نیست. اولا که این نیست، این کلامی نیست، فلسفیه. کلام چیه؟ این جمله بدونی که فلسفه‌اش درست شه معنی نداره. ان الله یحول بین المرء و قلبه یعنی چی؟ باشه نه تیمونا تبری خوندیم خوندیم ظاهرشو فهمیدیم یعنی چی؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه. مرء و قلب چطورش دوتا شدن؟ بینش هم تازه خداست و نحن اقرب الیه من حبل الورید. یعنی چی؟ نه خدا نزدیکه، با میدونم نزدیکه، توضیحش بده. نکنه شما میخواییم مثل احمد ابن حنبل مثل مالک ابن انس بگی الاستواء معلومون ولی کیفیت و مجهول و سؤال و بدعتون. ازش پرسیدن الرحمن و الارش استواء یعنی چی؟ گوه الاستواء معلومون، معلومی که خدا مستوی الارش بوده ولی کیفیت و مجهولون چطوری نمیدونی و سؤال و بدعتون. خواهش میکنم مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه رو بخونید. من متحلی نوشته مقدمه مقاله 14 دقیقاً به همین سوالات می‌پردازه. مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه. اینقدر معارف هست شما اصلا نهج البلاغه رو نمیتونی بدون این معارف درک نمیشه. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. یعنی چی کن فيكون؟ ببینید میدونم ظهورش رو میشه فهمید، باش پس میشه قبول. همین علوم هم میفهمه تفسیر قرآن هر چی گفته یکیه. یک فرع فقهی نشون بده روش اختلاف نباشه، یه روایت فقهی نشون اختلاف نباشه، چیکار کنیم؟
خودم درست میکنیم خودمون سر
نه نه نه
نه
نه نه ببین نه اینجا میشه روزه خوندن منبر شد الان. نه او کسی که اونجا رو میگه میگه مقدمات مطلبش اینا 1 2 3 4 5 ایکس. این اشکال تو همه علوم رجال اختلاف نیست. این کار رجالی مرحوم علامه تقی، مرحوم شیخ محمد تقی ششتری، قاموس رجال نابود کرده قدمای رجالی رو. ببینید چه کرده با شیخ طوسی و نجاشی و کشی و علامه و کجاست که این رجال ها رجال دیگه نباشه روایت هم. حالا یه لحظه یه لحظه آفرین، اگه طوری باشه هیچی نمیمونه دیگه، میشه روایت هم باز سر هر کدوم دعواست. روایت آخه فقهای بزرگ ما مرحوم شیخ صدوق اعتقادات نوشت. شیخ صدوق دیگه قدماست دیگه، شیخ میگیم همال قرن 4 و 5 شیخ مفید نوشته تصحیح الاعتقاد ردن علی استاد. ببین این یعنی چی؟ شیخ صدوق داره به روایت کار میکنه. شیخ صدوق که نمیاد علم کلام از با خود روایت کار کرده، از تو چی در اومده؟ سهو النبی جواز اشتباه برای رسول الله. یه چیز دیگه بذارید بالاتر بهتون میگم، این جمله بمونه همینجا جای بره نه بیرونم بره. بدون فلسفه الهیه با قرائت مرحوم علامه طباطبایی و امامت هست فهمیده نمیشد. تمام شد، خلاص. زیارت جامعه کبیره بکن فتحل و بکن یخت. یعنی چی؟ بکن بمزل و رقیس و بکن یمسک و سما انتقا علا برس الا بیدنه. من وحدهو قبله یعنی چی؟ خیلی جمله سنگی. من وحدهو قبله انکم، من وحدهو، چه امام زمان دیده باشه ساعت نهیده باشه، چه تو آمازون باشه، چه تو استرالیا باشه، هر جا باشه، من وحدهو، نه نه کل مسلم وحدهو قبل انکم، کل شیعت نه، من زمانی داره نه، من اول الامر، از اول تاریخ تا الان، من وحدهو قبل یعنی چی؟ منن و تبرکن ائمه فرمودن یا معنی داره، این دو تا حالت بیشتر که نداره که، یا تبرکن و باشه فلسفه رو کلا بذاریم کنار، همین علوم عقلی رو بذاریم کنار، لطفا معنی کنید برام، معنی کنید، معنی کنند. خب حالا آیا هر کی رفت تو فلسفه کارش رو اصلا معنیش این نیست که آقا نه همه باید بیان سر سفره کتاب و سنت آخر المیزان بنویسن، اما اون سیر رو باید تیک. خب ما بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا خیلی حرف هست، اگه میخواستیم در مورد فلسفه حرف بزنیم خیلی حرف بود و هست. ذهنتون باید نظام پیدا کنه، طلبه‌ای نباشید که هی همه چیو زخمی کنید فقط از علوم و معارف و درس ها. نظام باید پیدا کنید، من سعی دارم میکنم تو فقه اصول اتفاقی بیفته، نظام باید پیدا بکنید، نظامه به جان شما بنشینه، با این زندگی کنید، اون وقت میتونید از انتظار متحری شدن داشته باشید. خب مرحوم ملا امین خب متأثرین داشت، مجلسی اول تو قرن 11 شیخ الراملی، فیض کاشانی، که اینا همشون کارهای گرانمایه‌ای روی روایات کردن، مرحوم اسد هاشم بهرانی، مرحوم علامه مجلسی، اسد نعمت الله جزایری رحمت الله علیهم اجمعین، و آخرین فرد شاخص این جریان مرحوم صاحب حدائق محقق بهرانی شیخ یوسف، که نزاع مرحوم وحید بهبهانی با ایشون. حالا تو همین زمان در مقابل اخباریگری مقاومت‌هایی بود، مثلا سلطان العلماء بود که اون حاشیه ها رو بر معالم داره، مرحوم فاضل تونی بود صاحب وافیه، مرحوم ملا صالح مازندرانی که شرح چی داره؟ آفرین، اصول کافی داره، رحمت الله، مرحوم جمال الدین خانساری، فاضل هندی، تا دیگه ابتدای یعنی انتهای قرن 12 و ابتدای قرن 13 هجری مرحوم وحید بهبهانی وارد میشه. ایشون بعضی که مقدمات رو تکمیل میکنه مفصل و از همون اول مبارزه های شروع میکنه با اخباریگری، دیگه میاد و ساکن کربلا میشه. کربلا مرکز اخباریگری بود، هنوز هم بعضی از جریان هایی که اینطور نگاه هایی دارن ریشه هایی توی کربلا دارن. کربلا مرکز اخباریگری بود و این مرکزیت اخباریگری در کربلا باعث شد که مرحوم وحید بهبهانی بره اونجا مستقر بشه. ببینید کارهای جهادی اینطوری ها، زندگیشو برد اونجا، مدتی توی درس این آقای صاحب حدائق رحمت الله علیه شیخ یوسف بهرانی شرکت میکرد، اشکال جواب فلان، تا یه روز اومد وسط صحن تو حرم فریاد داد ای مردم انا حجت الله علیکم، من حجت خودم بر شما. چی شده و اینا مفصل بحث می‌کرد، آقا من از صاحب حدائق میخوام که مجلس درسشو یه بخششو در اختیار من قرار بده و من مجلس درس برپا کنم. صاحب حدائق هم میگن در تواریخ که دیگه اینجا دیگه تو اعراض از اخباریگری بود، فقط دیگه جرأت نداشت بیان کنه، قبول میکنه و مجلس درس به ایشون میرسه. جالبه حالا این چه قوتی ایشون داشته، عجیبه، میگن بعد از 3 روز تدریس 2/3 شاگردای صاحب حدائق اصولی شدن بعد از 3 روز. حالا یا اونا استدلالشون خیلی محکم نبود یا وحید واقعا همت کرده اصولی شدن. بعد تو بعضی از نقل میکنن که بعضی داستان ها اینطوره که اون خادم حرم سید الشهدا درهای حرم رو کم کم میبستن، اول روزه رو بعد بیرون رو بعد بیرون رو، و دیده بود که مرحوم صاحب حدائق داره و مرحوم وحید مباحثه میکنن گرم مفصل صداشون میاد، خب اینا گفت آقا من بعد در این قسمت روزه رو ببندم بدارم. رفتن تو سن. در اونجا هم دور اومد بس و رفتن بیرون. یه در دیگه بود بس تا کامل بیرونشون کرد. از حرم در رفتن. حالا مثلا چند بعد از نیمه شب. ایشون رفت خونه و خوابید و برگشت. دید هنوز دارن صاحب حدائق و مرحوم وحید با هم بحث میکنن. ادامه اون بحث. ببینید این توانی که از وحید گرفته خیلی زیاد و صاحب حدائق بسیار مؤمن بود. بسیار بسیار ظاهران اینطور بوده که مرحوم وحید اجازه نمیداده، یعنی مجاز نمیدونسته کسی جماعت رو به صاحب حدائق اقامه کنه، ولی صاحب حدائق اجازه میداد. حالا خودش اونجا خیلی اوشون هم خیلی مرحوم صاحب حدائق این هم متقی بودن. واقعا ما یه حرفی رو که روشی مدت 2 ماه کار کرده باشیم نه 40 سال جرأت نمی کنیم بیاریمش تو بوته نقد. ما که کسی نیستیم هیچ. خیلی نوزوی بود. خب این باعث شد که دیگه مجلس درسی صاحب حدائق تقریبا از جهت اخبارگری از هم بپاشه کم کم، یعنی ادامه دیگه نداشته باشه. مرحوم وحید اومد آنجا و شاگردان و متعددی تربیت کرد. خیلی از کسایی که به مکتب اخباری بودن اصولی شدن. تمام نقدها و اشکالاتی که ملا امین داشت و ایشون پاسخ داد. جالبه حتی خود مرحوم صاحب حدائق شکایت داره از جریان اخباری و خود مرحوم ملا محمد امین. مثلا ببینید در یه رساله داره ایشون به نام اجتهاد و اخبار، بعد اخباریون و مخاطب قرار میده. خیلی ببینید مل وجه فی متائنکم الشدیده المنکره به نسبت الی المجتهدین، چرا اینطوری بهشون فوش میدید طعن میکنید و تشنیعات المتکفرت رکیکه، خیلی ظاهرا بد بوده اوضاع، الا هؤلاء المتقین الورعین، ببینید رقیبای فکری خودش چطور در موردشون حرف میزنه، و مل محلل لحد که حرمت الاحیاء والاموات من المؤمنین و ایذائهم مع کونهم من ازهد الزاهدین و اصلح المتدینین بل ربما تأملتم فی عدالت من یقرأ کتبهم و یسلک سبیلهم. اینقدر کار خراب شده که دیگه میگن کتابها رو با این مندیل با این چیزا زغالو باش میگیرن، کتابهای فقهی قدما رو اینطوری تو کربلا جا به جا میکنن چون فکر میکنن نجسه. ولما هذه التفرقه بين المؤمنين ومما هذه المعركه المهيات بين العالمين وما هذه البغضاء والنفره الحادثه بين الشيعه ومن اين اجترى الجهله على التن في الاعاظم والاجله بنسبتهم الى متابعه اهل السنه و ابي حنيفه. مثلا شما که اهل اجتهادید رفتید دنبال ابو حنیفه، به ابن جنید هم نمیچسبونید بیچاره، اصلا اهل قیاس نبود. ببینید این مدل برخورد مال زمان ما فقط نیست که امامون کارو باش میکردن. به شیخ طوسی دید چی گفت اول مبسوط خوندم براتون، گویا یه عده نمیفهمن جمود جامد شدن روایات. ایشون که خودش اخباری هاست میگه دارید چی کار میکنید؟ این مهمه ها، یعنی تحجر هر بار خودشو نشون میده. و غیرها من الامور السخیفه و ادخلوا انفسهم بین العلماء و آرائهم فی الآراء ما انهم لا يعرفون الهر من البر. ایشون مقدمه کتاب مهدوا لانفسهم قواعد مضحکه و یفتون به فتاوا رکیکه یدعون انهم اخباریون. کی داره میگه؟ صاحب الاجتهاد و الاخبار. صفحشو نیوردم اینجا. و انکم لو اطلعتم على فتاویهم و قواعدهم لتنفرهم عنهم لتنفرتم عنهم، اگه میدونستید چی میگن، و حذرتم منهم و وجدتم اياهم لا هم منكم ولا انتم منهم. چقدر فضا سنگین بوده، یه عده دین رو به سخره گرفته بودن. من حرف امام به آیه طباطبایی اینها میگه شما با این مدل ناقصتون در جهان بینی اسلامی منهدم میکنید کلام امام صادق رو. نظام مرحوم آقای طباطبایی 6 جلد اول بهار رو حاشیه زد، حواشیش هست الان، و نقدهای سنگین کرد مرحوم علامه مجلسی رو که خیلی ها گفتن آقا چرا چطوری میکنید علما همون رو خراب میکنید. علامه گفت علامه مجلسی خیلی بزرگ و محترمه ولی امام صادق محترم تر. امام صادق اینطوری شرکه من درستش کنم که البته دیگه اجازه ندادن و بقیهش متاسفانه شهرش. اگر میشد آیه طباطبایی میرفت تا جلد 45 خیلی ثمرات داشت. حالا در مورد بهار یه صحبت جدایی داریم، خیلی ثمرات داشت، حیف شد واقعا. بعد ایشون تمام نکات رو پاسخ داد، بحث عقل و حجیت قرآن رو پاسخ داد به اخباری ها، عدم قطعیت تمام روایات رو ثابت کرد. بعد یه دعوای مهمی که تو بحث براءت داشتن در شبهه حکمیه و شک در اصل تکلیفشون، براءت رو اثبات کردن مقابل احتیاطی که اونا میگفتن. بعد کار به جایی رسید که مرحوم شیخ یوسف بهرانی هم مقداری مایل شد به خلاصه حتی اصولیگری، که توی مقدمه 12 از مقدمات کتاب حدائق ایشون میفرماد وقد کنت، مرحوم صاحب حدائق، فی اول الامر انتصر لمذهب الاخباریین، یاری میکردم وقد اکثرت البحث فیه مع بعض المجتهدین من مشایخنا المعاصرین الا ان الذي ظهر لي بعد اعطاء التامل حقه في المقام و امعان النظر في كلام علمائنا الاعلام هو اغماز النظر عن هذا الباب و ارخاء السطر دونه والحجاب. میگه دیگه بحث نکنیم از این مطلب. و ان كان قد فتحه اقوام و اوسع في دائره النقض والابرام اما اولا فالاستلزامه القدح في علماء الطرفين. میگه دیگه وارد بحثش نشیم، خیلی من بحث میکردم سر باعث فوش به علما میشه. اما ثانیا فلان ما ذکروه فی وجوه الفرق بینهما جله بل کله عند التامل لا یثمر فرقا و اما ثالثا فلان الاثر الاول کان مملوءا من المحدثین و المجتهدین مع انه لم يرتفع بینهم صیت هذا الخلاف ولم يطعن احد منهم على الاخر بالاتصاف بهذا الوصف. خیلی ایشون اخلاقی داره وارد میشه. میگه توی عصر اول فقها هم کسایی بودن که فقط محدث بودن، خودم هم ابتدا عرض کردم یه ده حتی کتاباشون حدیثی بود، یه ده نه واقعا اجتهاد به معنای واقعی کلمه داشت. ولم فلان ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتصاف. این دعواها شروع نشد الا من زمن صاحب الفوائد المدنیه، صاحب حدائق دارم، مگر از زمان ملا امین هستن آمد سامحه الله تعالی، خدا ببخشتش به رحمته المرضیه، فانه قد جرد لسان تشنیع الاصحاب، زبان باز کرد به تشنیع اصحاب و اصحب فی ذالک ای اصحاب و اکثر من التعصبات التي لا تلیغ به مثله من العلماء الاتیا. نباید این کارو میکرد. اینها دیگه آی وحید بهبهانی هم توی این نزاع خب حواشی مختلف و کتب اصول داشت، کتابی هم خود ایشون که دیگه خیلی توش پاسخهای اخباری رو مفصل داد به نام الفوائد الحائریه، در کربلا هم نوشته اسمش رو الفوائد اون چی بود؟ مدنیه. زیاد داریم ما، همه هم مدعی کشف و شهود، هم امین از سرابادی میگه من میشه معید به تأییدات الهی هم. بله هم محی الدین اونجا میگه من، همه اهل واقعا اتصالن. لذا بعد با هم مقایسه کنیم کدوم حرفا درست. کتاب الفوائد الحائریه که اصلا شبیه به کتاب اصولی الان ما نیست، حالا از شیخ میخوام عرض کنم که این کتاب یک دور مباحث مهم اصولی و پاسخ به اخباریون توی اون مباحث و تنقیح نکات اصولی که به صورت کتب اصولی ما هم تدوین نشده، که مباحث الفاظ، مباحث فلان، مباحث عقل، مباحث حجج و اصول عملی، نه اینطوری نیست. ولی خب بحث حجیت خبر واحد و جواز تقلید اول بزنن مفصل کار کرد. خب مرحوم وحید خب کار رو خیلی جلو برد، کار رو جلو برد و واقعا حرکتش هم ارزشمند، بعدشون هم صاحب جواهر اومد. اما اون اتفاق اصلیه رخ داد و بعد از این که دیگه نزاع تمایخ گرد و خاک نزاع نشست، حالا تازه با اونا ما سفسف شده بودیم، یعنی اونا اون اوجشون کنترل شده بود و وحید مقابله کرد، منهدم کرد و جلوی گسترش جریان اخبارگری رو توی مرکز علم تشیع، یعنی کربلا و نجف گرفت. چون آذربایجان و ایران و عراق و نمیدونم قم و اینا همه از کجا تغذیه میشدن اون زمان؟ تا قبل از محمود شیخ عبدالکریم از نجف، از عراق، لبنان و همه اونها. لذا اگه کسی اینجا شیر آبو میتونست ببنده در کل جهان اسلام چی میشد؟ بسته میشد. و اگر یه افراد میموندن یه کم کم افول میکردن. یه خیلی مهمه. بعضی کارا رو باید توی قم کرد. شیرشو اینجا بست یا باز کرد. که بره سال البته امروز باز فضا باز متفاوت شد. خب تا کار رسید به مرحوم شیخ. و شیخ یه کار خیلی مهم و اساسی که انجام داد این بود که گرد و خاک اون دعوا که نشست دیگه شیخ وارد شد و نظام داد به فکر این بر. یعنی یه تفصیلی شیخ داد، یه کاری کرد، یه تفصیلی داد شیخ که توی این تفصیل مرحوم شیخ دیگه نظام اصولی نوین بعد از مرحوم وحید بهبهانی با تمام پاسخ به تمام اشکالات طرف مقابل رو کامل انجام داد. یعنی شما وقتی میاد به پایان قرن 13 سال 1200 حدودا مثلا 80 که شیخ فوت میکنه، 81 که فوت میکنه، دیگه خبری از ساختار اخباریگر نیست و نمیتونه بلند شه. چون شیخ رسائل رو آورده کجا؟ وسط میدان. مکاسب رو آورده وسط میدان. پس کار اساسی شیخ انصاری و غیر از ابداعاتی که خودش داشت در بحث کنیم، نظم نوین اصول. هنوز که ما الان هستیم و هنوز که هنوزه بعد از 150 سال این نظم یه نظم متروک نیست. حتی با اینکه مرحوم آخوند بعد از شیخ باز دوباره یه فضای دیگه ایجاد کرد در نحوه تبویب اصول، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اصلا یه طرح نوی در انداخت، ولی همه به نوعی متأثر از شیخن و هنوز ساختاری که شیخ به او قائل بود و او رو ترویج کرد متروک نشده، از بین نرفت. خب شیخ خب کارهای اساسی داره، حواشی مهمی داره، تقریرات درس خارجی داره، ولی مهمترین کارهای شیخ همونطور که میدونید کتاب فرائد الاصول، همون رسائل، و کتاب مکاسب. این الان توی 6 جلد الان داره چاپ میشه، این توی 4 جلد. جلد اول قطع و ظنه، جلد دوم قرائته، جلد سوم استصحابه، جلد چهارم تعادل و ترجمه. مکاسب هم دو جلد اول، مکاسب جلد سوم بیعه، جلد پنج و شش خیارات، جلد چهارم ادامه. این دو تا کتاب دو تا ویژگی بسیار مهم دارن. حالا همین رو هم بحث کنیم. اونم باز متارک الانظار هست که مباحث الفاظ رو پوشش میده. یه نظری وجود داره که اصلا شیخ اون مقدار از مباحث الفاظ که لازمه رو در خود رسائل بحث کرد. و رسائل کل اصول شیخ. بله تقریبا در خود شیخ ننوشته. تقریبا دست. هم اینه هم بعضی از اساتید بزرگان که ما خدمتشون بودیم قائلن که رسائل کل ما یقال در اصول، همین مقدار از نظر شیخ لازم بوده و بحث برمیشون. حالا یه بحثی الان میکنیم تو شیخ اونجام توی خود جلد اول، تو جلد اول ظاهرش اینه که باب حجج دیگه قطع و ظنه میپردازه به هم مقداری علامات حقیقت و مجاز و هم بحث علامات حقیقت و المجاز و اصول لفظی، یعنی اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، اصالت ظهور، ایشون میپردازه که حالا با اون ساختاری که الان توضیح میدیم معلوم تر میشه. بعدها یه عده آمدن مرحوم آخوند که با یه نگاه و بقیه آمدن ساختار رو جلوتر ببرن متفاوت کنن که رو ببینیم چقدر ساختار ساختاره که تأثیر تو محتوا هم داره. نه ببینید بحث مشکل اصول نیست، اصول تا این زمان هیچ وقت یه تدوین درست و حسابی نداشته، همه نوشته بودن. ببینید همه به اصول صاحب عالم نوشته، صاحب قوانین نوشته، خود وحید هم نوشته، ولی همه یعنی قائل به اصول و اصول می نوشتم، ولی انگار اصول قواعد انجام، قواعد استنباط در فقه، یعنی خودش خودش نیست، یعنی هنوز خودش سر بلند نکرده. شیخ آمد به کل این نظم داد و یه تبویب مشخصی شد اصول. از کنم الفواید الحائریه مرحوم های وحید دهوانه میتوری نیست، این نظم اصلا نداره. و همین رفتن به سمت منظم کردن باعث شد آخوند هم مفصل به این سمت بره، شیخ محمد حسین هم مفصل و رحوم نائینی هم مفصل بره، آیه اصفهانی اصلا کلا یه ساختاری بر اساس منطق ارائه کرد که آیه مظفر تابعه کیه؟ آیه اصفهانیه. آیه سبحانی تابعه کیه؟ نه نه آفرین، آیه سبحانی میفرماد حرف شیخ مشایخ نه حرف آیه اصفهانی درست است، اما رتبنا کتابنا هازا، یعنی الموجز علی ترتیب کفایه. حالا چرا باید تو الموجز بحث میکردید؟ که با اینکه درستی اونو میپذیرید، امام هم که دیگه میاد یه نظری ارائه میکنه. نمیخوام برم تو موضوع علم و اصول، خودش جالبه، بسیار راقی عبور میکنه از همه، به شدت به درد امروز ما بحث علم انسانی ما میخوره نظری امام. خیلی خیلی امام یه نظری خاصی کلا در موضوع علم داره. حالا چیه؟ در موضوع علم داره با عبور از نظریه صدرا و نظریه بوعلی، با عبور از، یعنی با التفات و عبور از اون. حالا ببینید علامه طباطبایی نظرش این وسط چطور میشه. خب ببین مثلا اسفار ملا صدرا بر چه اساس تبدیل شده؟ سفرهای چهارگانش مشهور فلسفه که مثلا در بدای و نهایت می‌بینیم بر اساس احکام موجود به ما و موجود تبدیل شد. این دو تا تبویب به وجود میاره، دو مدل تبویب. این دو مدل تبویب گاهی فقط اختلافشون در تبویب و نظمه، خیلی مهمه، این خودش خیلی مهمه. این باعث میشه که تمام کسانی که بعداً میخوان میان با این نظم درست این علم رو بخونن و دیگه اصول دوچار اخباریگری بگید چرا نشه. شما این ساختار منطقی بهش دادم که جلوی اون شبهات و نکاتی که قبلا تو ذهنها بود و یکی از دلایلش این بود که ساختار منطقی نداشت اصول چی میگیرد. این یک. دو، در خود علم با این منطق یه تولدهای متفاوتی تو مسائل برای من با وجود میاد، چون من دارم با یه سیر منطقی مشخصی میرم و هر مسئله از مسئله سابق تولید میشه، تفاوت با وجود میاد. آره آفرین. حالا کی بتونه این کار رو تو علم بکنه سخته ها، اما حرف میخوام در پاسخ رو آقا عرض کنم، این بحث نظامی داد به اصول که اصول رو مسوم کرد. یعنی اصول معلوم بود، اگه میگه قطع با چه فضایی داره میگه، اگه میره سراغ زنون نسبتش با قطع چیه، اگه داره میره سراغ براعت توی اصول عملی نسبتش با قطع و زن چیه، و تعادل و تراجی، نسبت سنجی، اخبار با هم دیگه به کل این منظومه چه رابطه‌ای داره. لذا توی علم خیلی نظم مهمه. اصول هویت پیدا کرد، یه هویت مستقل که بله این عوارضی داشت، مثلا تورم اصولی که همینه دیگه، اصول یه حالت مقصودیت به ذاتی پیدا کرد، که باز تو کار شیخ این کمتره، چون رسائل شیخ دوستان ان شاءالله میخونید سال آینده یا سال بعدش، رسائل شیخ خیلی آمیخته با فقه برخلاف کفایه آخوند. اون دیگه اصول به ذات بودن توش خیلی پررنگ داره و بعد دیگه بقیه هم بر منهاج آخوند، بقیه هم بر منهاج آخوند. لذا شیخ کار اساسی و بزرگش این، هم در اصول هم در فقه. و این چه اتفاق که ما در تاریخ فقه رو میگیم، ولی ما دیگه به اصول گره خورد، این تاریخ اجتهاد رو در واقع بگیم بهتر، تاریخ اجتهاد. و این کمک کرد به ساختار درست مکاسب، فهم درست مکاسب، چون مکاسب دوستان خودش یه دریاییه، به فقه یه علمه. اینطور نیست که اصول فقط علم باشه، یه تابع اف ایکسه، مسائل بذارش فقه تولید میشه، نه، فقه خودش قواعدی داره، قوانینی داره، خودش یه بس ذوقی توش مطرحه، خیلی چیزیه فقه برای خودش، که اگر کسی مکاسب رو بخونه درست واقعا به ابعاد این میتونه آشنا بشه و روشن بشه براش. اما این اتفاق هم فقه هم اصول رو توی نظام یک مجتهد اصولی سر جای خودش قرار داد. حالا ببینیم محتوای این داخلش چه اتفاقی افتاده و مرحوم شیخ چه میفهمید. استراحتی بکنید.